صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض سلام و ادب و احترام مجدد محضر همین شما عزیزان و سروران گرامی. به اینجا رسیدیم که با نگاه به عالم در این سیر آفاقی میرسیم به اینجایی که این زیبایی ها، این جلوه در هستی وجود داره، یک منبعی دارد. این وجود یک منبعی داره، منبع این وجود، وجود بی نهایت حضرت حق. او منبع بی نهایت همه خوبی هاست، منبع بی نهایت همه زیبایی هاست. بعد عرض کردیم که چرا ما رو آفریده. گفتیم که خدای متعال ما رو آفرید تا هرچه که داره به ما بده. جواب اجمالی این بود، ما رو آفرید تا ما رو مثل خودش کنه. اما جواب تفصیلی که حالا همین اجمال رو باز بکنیم، که حالا همان مطالب فلسفی هم اینجا بیاریم، ببینید خدا وجود بی نهایته. وجود بی نهایت رحمت بی نهایت دارد. چرا؟ چون گفتیم وجود بی نهایت همه صفات خوب رو، همه صفات جمال رو باید داشته. شما نمیتونید یک وجود بی نهایتی تصور بکنید که یک صفت خوب رو نداره، امکان نداره. اون دیگه وجود بی نهایت نیست، اون وقت دوباره خلاف اون فرض اولی میشه که عقل اثبات کرده برامون. دیگه اگر وجود بی نهایت رو عقل اثبات کرد، فطرت تایید کرد، دیگه نمیتونیم خلاف اون فرض حرف بزنیم. پس اگر وجود بی نهایت است، رحمتش هم بی نهایته و همه صفات خدا هم بی نهایته. شما نمیتونید درباره خدا اینگونه سخن بگید که بگید ما مثلا همه چیزش قبول داریم که بی نهایته، یه چیزش مثلا بی نهایت، عدالتش نه، یه ذره بی نهایت نیست، اینجا با من یه ذره با عدالت رفتار نکرده. اگه اینطور باشه میدونید مثل چیه؟ انکار یک صفت از صفات خدا یا محدود کردن یک صفت از صفات خدا در حکم انکار کل صفات خدا و در حکم انکار خود خداست. مثل یک مربع، یه مربع اگر بفرمایید که مربع چیست، میگن مربع چهار ضلعیه. این چهار ضلعی شاید بیش از 20 تا 30 تا تا 100 صفت دیگر بتونید براش بگید. چهار ضلعی که تمام اضلاع مساوی با هم هستن، 4 تا زاویه داره، هر زاویه 90 درجه است، مجموعش 360 درجه است و قطراش یکیه، برابری اضلاع، برابری نیم ساز، همینطور هر چی که میخواد براش بگید. اگر یه دونه از اینها رو شما آمدید کم کردید، گفتید من قبول دارم همه این صفات رو ولی قبول ندارم که چهار ضلعیه، سه ضلع دارد، تمام این صفات میرسه به هم. چهار ضلع رو قبول دارم ولی برابری اضلاع رو قبول ندارم، همه میریزه به هم. همه رو قبول دارم، یه زاویه 90 درجه نه، 4 تا زاویه، یکی شما میگن نه درجه نیست، 89 درجه است، همه میریزه به هم. همه رو باید با هم قبول بکنید و اگر یکی رو انکار کردی یا محدود کردی، این منجر به انکار همه میشود. خب حالا وقتی گفتیم بی نهایت، رحمتش هم بی نهایته و مقتضای رحمت بی نهایت خدا این است که فیض و بخشش بی نهایت هم داشته باشه. اگر رحمت بود فیض و بخشش هم بود. ببینید فیض و بخشش خدا ریشه در رحمت دارد و رحمت هم ریشه در بی‌نهایت بودنش داره. خب حالا از آن چه که دارد باید ببخشه و میبخشه دیگه. بخششش از چیه؟ آیا بخششش از یه وجود دیگری است؟ وجود دیگری نیست، باید بخششش از خودش باشه. از چی میخواد خدا ببخشه؟ از آن چه که خودش داره. چون اگر بخششش بی نهایت باشد، اقتضای بخشش بی نهایت آن است که بهترین ها را ببخشد و بهترین هایی که، ببینید اگه گفتیم خدا یه چیزایی برای خودش نگه میداره، پس مونده و ته سفرش رو میخواد ببخشه به ما. که خیلی اینجوری فکر میکنن که ما سرریز خلقتیم، این غلطه. ما گل خلقتیم، سرید خدا از اون گل آنچه که داشته به ما داده، نه اینکه حالا خودش بگیم سفره برای خودش پهن کرده، سر سفره بی‌نهایت، دورریزش هم مثل ما که دورریز سفرهمون رو میدیم به فقیر، اونم دورریز سفره باشه، ما قانع به دورریزت هم هستیم. نه خیر، ابدا قانع نشید، عقل نمیذاره که قانع بشیم به این دورریز. خدا میخواد از آنچه که دارد، و خودش چی داره؟ از برترین صفاتش، حتی صفات ذاتش، حی صفات ذات خودت، از حیاتش میبخشد. باید عقل میگه که خدای بی نهایت چون رحمتش بی نهایت، فیض و بخشش هم باید از اینا باشه، از حیاتش، از زیبایی و قدرت و دارایی و علم و آزادی و انس و الفت و مهر و محبت و هرچی که شما فکر کنید که خوبه، خدا از همه اون چیزی که داره میخواد به ما هم بدهد. خب حالا اینجا اراده کرده که ببخشه، هنوز خلقی نیست، اما قبل از این که خلق کند اراده کرده که ببخشه. حالا که میخواد ببخشه، کسی هم نیست، باید چیکار کنه؟ باید یه موجودی خلق کنه. اینجاست که خلق آغاز میشه. خلق و خلاق بودن خدا ریشه در فیاض بودنش داره، و فیاض بودن ریشه در رحمتش، رحمت هم نیاز ریشه در بی نهایت بودنش داره. اینجا خلق میکند تا اون اراده اش محقق شود، تا اراده بخششش محقق شود. حالا اگر بخواد خلق کنه، چون اراده کرده بی نهایت ببخشه، باید موجودی رو خلق کنه که این موجود گنجایش بی نهایت را داشته باشه، و این موجود رو خدا خلق کرد و اسمش شد انسان. دو تا ذهنیت غلط رو میگم برطرف کنید. یک، خیلی ها فکر میکنن خدا اول خلق کرده بعد به ما میگه چی میخوای حالا بهت بدم. حالا ما هم میگیم خدای خوب ما خیلی چیزا میخوایم، میگه خب حالا یه ذره برای من عبادت کن، تعظیم کن، ما بعد بهت میدم یه چیزایی، بعد مزد بهت میدم قیامت. این که ما میگیم قیامت مزد است و اینها، این ذهنیت غلط رو تولید میکنه که انگار خدا نمیخواسته چیزی بده از اول، همینجور از دستش در رفته، ما خلق شدیم یا ما برای یه چیز دیگه خلق شدیم، فضولی کردیم اومدیم سر سفره و نشستیم، گفتیم یه ذره از این چیزی که داری به ما بده، گفته حالا تو یه کاری بکن باشه، چشم تو برای من کار کن، من بهت میدم. نه خیر، این غلطه، این ذهنیت کاملا غلطه. اینطور نیست که خدا اول خلق کرده باشه بعد تصمیم بگیره به ما چی بده. در روایت داریم، در دعاها هم داریم، که ای خدایی که قبل از این که مرا خلق کردی اراده فیض به من داشتی، قبل از این که خلق کند اراده کرده که ببخشه. خب و بعد این اول میگه من میخوام ببخشم همه چیزمو، به کی ببخشم؟ موجودی نیست، موجودی خلق کنم که حالا بهش ببخشم. خب ذهنیت غلط دوم، به اون که خدا همه چیزها رو خلق کرد آخر سر انسان آفرید، اینم غلطه. خدا قبل از هر موجود، اولین چیزی رو که آفرید انسان بود، اولین چیزی رو که آفرید انسان بود. حتی عالم ملک و ملکوت اون روز نبود، ملائکه نبودن، اجنه نبودن. اینطور چپ چپ نگاه نکنید، نور انسان، نور همون حقیقت وجود آدم است، انسان روح است نه جسد. انسان حقیقتش رو خدا آفرید، بعد همه چیز رو دیگه به توفیل وجود این حقیقت آفرید. همه چیز رو آفرید چون اینها لوازم به تکامل رسیدن این انسانه، حتی عالم ملک و ملکوت، حتی ملائکه، همه چیز رو. ازا این حدیث رو که همه قبول دارید دیگه، حتی اهل سنت این حدیث رو قبول دارن، اول ما خلقه الله نوری، اون عقل اول، فلاسفه همین عقل اول و عقول اشعری که حالا میگن، بعضی هم بیشتر میرن، اول انسان رو آفرید، منتها اون نور اول نور انسان کامل. بعد فرمود ثم خلق من نوری نور علی، ثم خلق من نوری و نور علی نور فاطمه، ثم خلق من نوری و نور علی و نور فاطمه نور الحسن، همینطور تا بیاد جلو. خب بعد همه چیز، یه گل آفرید، گل سرسبد هستی انسان است. بعد این انسان با باید برسه به اون چیزی که خدا داره. خب خدای متعال اولین انسانی رو که آفرید کامله. این که میگیم انسان‌های قبل وجود نداشته قبل از این آدم، دلیل اون یکیش اینه که خدا از ناقص نمی آفرین تا به کامل برسه. این نشان دهنده ضعفه. خدا در آفرینش قدرت تامه و مطلقه دارد یا قدرت ناقص؟ قدرت کامل دارد. قدرت کامل اقتضا میکند که خدا همون اول که می آفریند این کامل ترین موجود باشد. کامل ترین موجود دیگه نمیاد بر اساس تجربه و خطا بگه حالا یه مدل خلق کنیم بعد کم کم ببینیم این مدل نقصش چیه، برطرف کنیم مدل‌های بهتری تولید بشه. نه، این کار انسانی است که ناقص است در علم و در خلق و صنعت. اما خدای متعال موجود کامل، این کامل نور کامل است که نور محمد است و آل محمد صلی الله علیه و سلم. الان عرض میکنم این نور انسان کامل که شد همون نور اول، شما اینطور بگید گل سرسبد هستی. بعد حتی پیامبر خدا بعدن عرش آفریده شد، بعد میگه ثم فتق نوری فخلق منها العرش، بعد میگه ثم فتق نور علی فخلق منها الملائکه، ثم خلق نور فاطمه فخلق منها سماوات سبع والارضین سبع، همینطور تا بینتلو، ثم خلق نور الحسن فخلق منها شمس والقمر داریم. خب اون وقت بعد میگه آخرش ثم فتق نور ولدی الحسین فخلق منها الجن والحور العين. بعد ادامه همه اینا داره، میگه درباره عرش میگه فنوری افضل من العرش و نور علی افضل من الملائکه و بعد من نور فاطمه افضل من السماوات سم، تا میرسه اینجا که میفرماید فنور ولدی الحسین افضل من الجن والحور العين. اینجا خب این حالا این ساختار خیلی سخته، من خواهش میکنم الان یه ذره اگر سوال نفرمایید من بتونم با آرامش این بحث رو جا بندازم محضر شما، بعد به سوالاتم پاسخ میدم. یکی از مراحل سخت این مباحث کلام و اعتقاد اینجاست، یک تقریبا معضله که باید حل بشه. حالا ببینید، خدا این نور آفریده، یه گل آفریده، تعابیر بنده رو دقت بکنید، یه گل آفریده که 14 گل برگ دارد، این همون نور اول است و گل سرسبده که 14 شعاع تولید میشه ازش، 14 معصومه. خب بعد این گل بذر تولید میکند، خدا چون لازمه گل بودن این است که بذر هم داشته باشه، لازمه گل این است که برگ هم داشته باشه، ساقه هم داشته باشه، و خدا به این گل همه اینا رو میده و این بذرها شدن انسانهای دیگه. همه ما انسانها هر کدوم یه بذری از آن نور هستیم، هممون، که این بذر ببینید قابلیت گل شدن دارد. و اصلا بفرمایید بذر برای چی خلق شده؟ هدف غایی از خلقت بذر چیه؟ گل شدن. غیر از گل بذر رو که نیافرینن که بسوزونن که. هدف غایی از خلقت بذر گل شدن است و به ما هم گفت که باید گل شوید، ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. خب حالا خیلی سوالات اینجا زیاده که چرا ما رو گل خلق نکرد؟ قطعا اینو بچه ها میگن چرا ما از اول کامل خلق نشدیم؟ بحثایی که راجع به معصومین و عصمت و اینها میاد، اینا هم الان یه دفعه سیل سوالات شما اینجا ترافیک سوال ایجاد میکنه. بذارید یکی یکی اگه بحثی رو گفتم بذارید در جای خودش، میگم فعلا صبر تحمل بفرمایید تا در جای خودش، شما باید مقدماتی بگیم تا به این برسیم. مباحث مربوط به عصمت اینجا جواب داده میشه، اینکه ائمه معصومن یعنی چی اینجا جواب داده میشه، اینکه هنر معصومین چیست، آیا گناه نکردن هنر اوناست که میخوام بگیم نه، هنر اینها گناه نکردن نیست، همین رو فقط بشنوید که وقتی بذرها آفریده شدند، بعد خدا ما بذرها رو جدا کرد. این همون عالم زر، همون جاییست، من نمیدونم اسمش بزنید عالم زر، اسمش بزنید عالم فطرت که آیه طباطبایی میگن، هر چی میخواد بزن. اما یه جایی که ما بذرها رو از اون گل جدا کرد که در اون آیه 172 اعراف از اخذ ربهم من بنی آدم من ذریتهم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، اینو این مقام رو کجاست؟ همون جایی که بذرها رو از ما، تو وقتی که تو گل بودیم گل رو نمیدیدیم که، بس تو وقتی تو گله پنهانه گل هم نمیبینه. این بذر رو که خدا جدا کرد گل رو نشون داد. گل رو دیدیم. بعد این میلی که امروز به بی نهایت در وجود ماست اثر اون رؤیتیست که اون روز داشتیم. تا ما چیزی رو نبینیم نمیخوام. انسان اصلا اینطوریه دیگه. تا چیزی رو نبیند طلب نمی کند. الان شما یه بچه کوچولو رو که داره تو خونتون بزرگ میشه، دره خونه روش ببندید، ابدا بیرون نره، دوچرخم نیاره تو، نبینه، این تا آخر عمرش اینجا باشه، یه کلام نمیگه من دوچرخه میخوام. اما یه بار که بره بیرون ببینه یه نفر سوار دوچرخه است، دیگه میل شدید درش پیدا میشه که من. ما جلوه بی‌نهایت رو در اون نور اول دیدیم. اون نور اول کامل کامله، همه ی صفات بی‌نهایت رو دارد. باید داشته باشه یا نه؟ باید. چرا؟ چون این لازمه قدرت کامله خداست در خلق، که باید اون خلق کامل 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 باشه. اون گل نیاز به هیچ تکاملی دیگه نداشت، لذا معصومین علیهم السلام نیاز به تکامل نداشتند. این که حالا چرا اومدن در دنیا، فقط برای تکامل ما آمدند، خودشون نیاز نداشتند. خب اون چیه؟ اون ادراکشون نسبت به خدا، ادراک هر مخلوق نسبت به خدا هر لحظه اضافه میشه و به میزان اون اضافه ادراک لذت میبره. دقت کنید، اون که یه حرفی جداست. اما این که ما بذرها، خب دقت کنید، گل رو خدا نشونمون داد، گفت میخواید گل بشید. اون سوال الستو برب بکم یعنی همین، ما خواستیم که مثل اونا بشیم، میل شدید پیدا کردیم و خدا به ما فرمود میخواید مثل اینا بشید؟ قالو بلا، همه گفتیم بله. این اقرار اونجا بود. بعد که گفتیم بله، خدا فرمود حالا اتوان. این آیه فقط یه قسمت بحث گفته ها، بقیهش روایت برای ما تکمیل کردن. اگر شما قرار گل بشید، باید من شما بعضها رو ببرم زیر خاک، میرید؟ گفتیم بله، چون تو ملکوت که نمیشه، شما بعض رو لای پنبه نمیتونید که بکارید بزرگ شه، که بعض باید بره زیر خاک. گفتید میریم. باش رفتید زیر خاک، من این گل برگا رو یکی یکی میکنم میارم زیر خاک تا دست شما رو بگیرن. الیس محمدون به نبیکم؟ قالو بلا. الیس علیون به امیرکم؟ قالو بلا. الیس حسنون؟ قالو بلا. تا آخر خدا اقرار گرفت. بعد تمام شد و اونجا اون نور اولیه ما دیگه شد که ما موندیم در اون بذردان، یا بگید عالم زر. بعد یکی یکی این بذرها در موقع مناسب میان کجا؟ تو زمین، و گلدان خاکی جسم ما اونها رو دربر میگیره و ما مکلف میشیم که این بذرها رو در وجود خودمون، این بذر رو در وجود خودمون، بذر بی نهایت رو در وجود خودمون رشد بدیم و برسونیم به جایی که گل شود. دقت فرمودید؟ خب این مسیری است که ما باید طی بکنیم. حالا بحث‌های مربوط به عصمت، مربوط به معصومین، این که چرا ما اول گل نشدیم، اینا رو بذارید بعد عرض خواهیم کرد. این که چرا ما رو اول گل خلق نکرد. اما همینجا مقداری از بحث رو تکمیل بگم که حالا بعد خدا که ما رو میاره زیر خاک، از اون عزیزان هم پیمان گرفت و اونها رو مختار کرد که شما هم حاضرید برید زیر خاک دست اینا رو بگیرید بیاد بالا. اونا هم گفتن بله، اما اونا تو این پیمانشون مختار بودن، میتونستن بگن نه. و تمام هنر اونها این است که با وجود اینکه کامل بودند و نیاز به شکوفایی و تکامل نداشتند، حاضر شدند از اون عالم بیان تو عالم خاک و اومدند. بذر اگه بیاد زیر خاک هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، اذیت نمیشه، چون اصلا ساختارشه یه جوری خدا خلق کرد که متناسب با خاک باشه، یک قشای یه پوسته ای براش قرار داده که اون زیر اذیت نشه. سردی و سختی خاک رو هم میتونه تحمل کنه چون حس نمیکنه. لذا وجود بعد در زیر خاک براش حتی لذت بخش هم هست. حضور ما تو این عالم برامون لذت بخش هم هست، میخوریم میخوابیم لذت میبریم کیف میکنیم. اما حضور اون گلها در این عالم همش زجره، صرف حضور براشون زجره، صرف اینکه از اون مقام بعد تنزل پیدا کنن بیان تو بدن خاکی دنیا، صرف حضور زجره براشون. اگر خودشون مختارن انتخاب نکرده بودن که بیان تو این عالم دست ما رو بگیرن، هر لحظه دوست داشتن که برند. بعد حالا اینجا چه بلایی سرشون داره؟ گلبرگ بیاد زیر خاک خیلی سخت، یه ریگم روش اثر میذاره. بعد حالا بماند که اینها چه سختی هایی کشیدند، اما اسمتشون رو عرض کنم. خب اینا معصومند، هیچ خطایی نمی کنند، نقصی در وجودشون نیست که خطا بکنند، هنرشون این نیست که خطا نمی کنند، چون خدا اینها رو کامل آفریده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این تطهیر تطهیر تکوینیست، ولی تطهیر تشریعی که برای همه هست. تطهیر تکوینیست که خدا از اول اینها رو کامل آفریده. خب پس این هنرشون نیست که گناه نمی کنند. هنر آن است که حاضر میشن بیان زیر خاک، تحمل میکنند حضور در عالم خاک را و تحمل میکنند که ما در حضورشان گناه کنیم. این خیلی براشون سخته. من مثال عرض بکنم تا مشخص بشه. فرض بکنید شما یک پروفسوری باشید که به همه علوم و فنون عالم آشنایی دارید و دیگه بهترین جزایر دنیا، بهترین امکانات رفاهی را براتون قرار دادن، دارید لذت میبرید، بهترین مساکن و منازل و همسران و همه چیز هست. بعد به شما میگن آقا حاضر هستید یه عده گوسفند در یه نقطه ای در شرایط بدی که امکان زندگی درش خیلی سخته، شما برید در اونجا و اونجا این گوسفندا رو تعلیم بدید، اینا قابلیت این که ادب بشن و رام بشن و این که برسن به جایی که حداقل دیگه توسط گرگ ها دریده نشند و بتونن حداقلش اینه دیگه یه زندگی سالم داشتن، بعد برسن به جایی که برتر بشن، مسخ شدن، اینا باید تبدیل شن به انسان، دوباره به اصلشون برگردن. حاضرید بدید این گوسفندها رو تعلیم بدید؟ شما میگید بله ما حاضریم. چرا؟ به خاطر عشقی که به اون طرف درخواست کننده دارید. اون عشق باعث بشه که شما مختارن بپذیرید. حتی بهتون میگه آقا نیاز نیست، میگه چرا؟ چون احساس میکنم تو دوست داری من میرم. بعد میگه خب حالا که میخوای بری اینطوری نمیتونی بری، با این لباس اتو کشیده و این قامت رشید و این قد مستقیم القامه، باید نه تو بری داخل پوست گوسفند زیپشم ببندیم که کسی نفهمه، بری اونجا ظاهرا از جنس خودشون باشی و در این صورت میتونی هدایتشون کنی و رشدشون بدی. ولی اگه به این صورت پروفسور بری و تو کشیده بری، رم میکنن اونا. رم هم که نکنن، هرچی بگی مثل من بشید میگن چی؟ نمیشود، تو پروفسوری ما گوسفندیم. اما اگه رفتی تو اون جل، رفتی اونجا، خب تو همون شرایط زندگی اونا باید زندگی کنی، با همونا ازدواج کنی، همون غذایی که اونا میخورن بخوری، از همون آبی که مینوشن، تو همون مکانی که اونا هستن زندگی کنی، همه اینا رو تحمل کنی، کم 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 اینها رو رشد بدی. به کسی هم نگی که من کی هستم. و با اینکه میتوانی ببینید مگه اهل بیت علیهم السلام قدرت تکوینی ندارن؟ کاملا دارن یا ندارن؟ اما هیچ بروز نمیدادند. میتونستن از این جلد انسان بیان بیرون و اون حقیقت نورشون رو نشون بدند؟ میتونستن. امام سجاد ازش پرسیدن که پیامبر خدا میتونه صوتشو و لحنشو در قرآن خوندن زیباتر از این کنه؟ بله، اگه یه ذره ولوم زیبایی صوت و لحنشو بیشتر میکرد همه قش میکردن میمردن. اونا رعایت حال ما رو میکنن. خب بعد ببینید حالا چقدر سخته. صرف حضور در این دنیا براشون سخته، اما تحمل میکنن به خاطر اینکه ما بذرها رو روشن، چون ما بذرها نیاز داریم. البته خدای متعال تو وجود ما بعضا فطرت و عقل رو قرار داد، همین فطرت و عقل برای رشد کافی بود، لذا داریم که لله علی الناس حجتون، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، که عقل و فطرت باشه این کافی روز قیامت برای حجت و استدلال. اما خدا انبیان، باز انبیان که از جنس بشرن، اونها هم باز کافی بودن برای هدایت. خدا راه رشد رو توسط انبیا به اینا نشون داد، اما خدا لطف مضاعف میکند. لطف مضاعفش اینه که به اینها میگه برید، با وجود اینکه راه رو نشون دادم، هم در فطرت هم با تشریع، دستشون رو بگیرید بیارید بالا. مثل اینکه شما کسی رو دعوت میکنه که بیاد خونتون، آدرس میدی کروکی، همه چیز کامله، هیچ نقصی نداره، یه نفرم میفرستی که بره در خونه دستشو بگیره بذاره تو ماشین برش داره بیاره. این دیگه لطف مضاعفی است که خدا کرده درباره انسان. این همه الطاف درباره این بذرها، تا این بذرها برسن به کجا؟ به این هدف غایی. هدف غایی اینه که مثل خود گلها بشن، بشن سلمان و منا اهل البیت، برسن به جایی که آنچه پیامبر میبیند ببیند، آنچه میشنود بشنود، آن کاری که پیامبر میتواند بکند همه اینها سلمان بتواند بکند، به اون مقام برسن. و اینها اومدن. خب حالا اینکه چرا خدا بذرها رو مثل گل نیافرید؟ چرا اصلا خدا بذر آفرید همه رو گل میآفرید؟ این امکان نداره. این درخواست تناقضه. یک نکته کارگردان اینجا عرض بکنم تو این بحث برای پاسخ به بسیاری از سوالات. خیلی از سوالات درش تناقضه، هر سوالی که توش تناقض بود جواب نداره. یکی از سوالاتی که توش تناقض درباره خدا هم زیاد مطرح میشه اینه، میگن آقا خدا میتواند سنگ بزرگی خلق کند که نتواند بلندش کند. این سوال مشکلش چیه؟ تناقضیه که توشه. این تناقض چیه؟ اینه که در آن واحد خدا بتواند و نتواند. سوال برمیگرده به این یک سوال، آیا خدا میتواند که نتواند؟ این چه سوالیه؟ سوال احمقانه است، تناقض توشه، جواب نداره. خب هر جایی که سوال منجر به تناقض باشه سوال غلطه. اینکه چرا همه ما گل اول نشدیم؟ چرا ما معصوم نشدیم؟ سوال بچه‌ها خیلی زیاد، چرا ما معصوم نشدیم که ما مثل اونا گناه نکنیم؟ سوال، اگر قرار بود که همه ما معصوم بشیم و هیچ بذری در کار نباشه یعنی چی؟ یعنی تناقض، یعنی خدا نوری خلق کنه که این نور بازتاب نداشته باشه. لازمه گل بودن بذر داشتن است. این لازمه جزء لاینفکشه، که حالا تو گل و بذر ممکنه که شما بتونید تفکیک بکنید، ولی تو نور و تشعشع و شعاع نمیتونید تفکیک بکنید. نوری خلق شود که شعاع نداشته باشه. به جون بذرها بگید شعاع، ما شعاعهای اون نوریم. خدا اگر یک نور کامل آفرید، این نور شعاع دارد، لازمه ذاتی نور آن است که شعاع داشته باشه. نمیتونی شما سوالی طرح کنی که این لازمه ذاتی رو از این نور بگیری. تو این سوالت، تو این سوال میگی چرا همه ما نور خلق نشد، چرا بعض خلق کرد همه رو نور خلق میکرد؟ نور بدون شعاع تناقضه. این سوال غلطه. اما باز میتونید این راه حلی ها یک جواب نقضی یا اقناعی بدید. بعضی جواب اقناعی میطلبه، قانعش بکنید از یه راه دیگه. اگه با حلی نشد، ببینید آقا شما قرار است که چی باشی؟ بذر باشی و گل شوی. بذر بودن و گل شدن آسان تر است یا گل بودن و مسئولیت همه بذرها را به دوش کشیدن؟ اگر تو هم گل می شدی بازم دارای بذر می شدی و اون وقت تو هم باید همه اون بذرها تو گل می کردی. برو خدا رو شکر کن که نشدی، چون اگر می خواستی این کار رو بکنی خیلی این تکلیف سخته. تمام زندگیت باید با بلا سپری می شد، کما اینکه اهل بیت علیهم السلام همینجور شده دیگه. تمام اون زجرهایی که کشیدن باید. تو هم باید خودتو فدا می کرد، تو هم باید سم می خوردی، باید کشته می شد و هزاران بلای دیگر که در این راه بر تو نازل میشد باید همه اینا رو تحمل میکردی و این خیلی سخته. این که بذر باشی و گل شوی توی مسیری که خیلی خیلی هم بلا نیاز نیست بکشی، این خیلی آسان تر است تا اینکه گل باشی و اون وقت حالا یا مأمور باشی یا مختار باشی که تمام بذرهای خودت رو گل بکنی. پس نباید این انتظار داشت که چرا خدا ما رو بذر خلق کرد گل نیافرید. اگه گل می شدید باز این اتفاقات برای شما هم می افتاد و اون وقت شرایط سخت زندگی گل در کنار بذر در عالم خاک اون هم بیان بفرمایید که اون خیلی شرایط سختی است. شرایط سختی که اون پروفسور تو اون طویله گوسفند داره. پروفسور میتونه دشمنش، هر کسی که بهش میگه بالا چشت ابرو، با یه اراده نابودش بکنه. فرض کنید مثلا قدرت بمب اتم هم داره، قدرت مثلا همه جور استفاده از همه فنون و تکنیک‌ها برای نابود کردن طرف رو هم داره، که ائمه داشتن یا نداشتن، اراده می‌کردن دشمن نابود می‌شد. اما اومده برای هدایت، نیومده برای نابود کردن. لذا هی تحمل می‌کنه، تحمل می‌کنه، تحمل می‌کنه. فرزندش می‌کشن، تحمل می‌کنه. حتی خون علی اصغر که داره می‌ریزه، چون می‌داند که اثر تکوینی این خون روی زمین این است که همه رو در هم می‌بره، باز اجازه نمیده این اتفاق بیفته. یعنی باز سبب فراهم میشه برای نابود کردن، باز خودش نمیخواد. یعنی تا این حد. اون وقت چقدر زجر میکشه این پروفسور تو این لباس؟ خیلی. بعد حالا با اینا ازدواج کنه، همه این چیز. بعد اون تهمت ها هم یه طرف، این سختی حضور یه طرف، تهمت هایی که بهش میزنن. این پروفسور تو این لباس گرگ رو میشناسه که در لباس میش اومده. به مردم میگه اون گرگ است در لباس میش، و مردم میگن نه تو دروغ میگی، تو گرگی، باید تو رو بکشیم. اون گرگ رو میرن امیرالمومنین میکنند. امام سجاد برای همین میگه در شام به ما خیلی سخت گذشت، چون در شام امام بودن خارجی، در کوفه کشتند. اما امام نمیگه در کوفه سخت گذشت، اونجا مقام اینها رو انکار کردن که سخت گذشت. به اون پروفسور که تو لباس گوسفند اومده که این همه سختی رو تحمل کرده برای اینکه این گوسفندا رو هدایت بکنه، به اون پروفسور میگن خارجی و باید کشتش. به یزید گفتن امیرالمؤمنین. این سختی ها و هزاران سختی دیگر، و حالا اگه ما خودمون جای او بذاریم، تو این مثال من تا یه حدی گفتم که شما بتونید این فضا رو درک بکنید، که خودتون جای اون نور بذارید که حالا چگونه باید بیاد دست این بذرها رو بگیره و برسونه به تکامل و تعالی و اون مقام خودشون. خب بگذاریم اینو ببندید، چون خب باز این خب خیلی خوب. اگه باز کسی بگه اشکان تحمل می‌کردیم، میگیم باز دوباره این سوال هیچ وقت تمام نمی‌شد. چرا؟ چون دوباره بذرای تو همین سوالو می‌کردن، میگفتن نمیشه ما هم. گل جواب اون چی میدادی دوباره؟ پس این سوال هیچ وقت تمام نمیشه، و اگر بخوایم یه کاری کنیم که این سوال هیچ وقت ایجاد نشه و تمام نشه، باید قائل به تناقض باشیم، و تناقض هم عملاً قابلیت تحقق و اجرا ندارد. چیزی که قابلیت تحقق و اجرا نداره رو ما چطور طلب کنیم که خدا این کارو بکنه؟ ما از خدا طلب میکنیم تناقض درست بکنه. نمیشه. یه کاری بکن همه ما نور باشیم، بذری در کار نباشه، تشعشعی نباشد. نمیشه. لازمه نور بودن اینه که بذر باشه. حالا بذارید یه جور دیگه باز من سیر خلقت رو عرض بکنم. این نور اول رو خدا آفرید. این نور بعد ببینید به کجا کشیده شد که تمام هستی ایجاد شد؟ انعکاس داره. انعکاس دوم، انعکاس دوم دوباره در یه آینه دیگر تولید انعکاس سوم میکند. انعکاس سوم در آینه دیگر تولید انعکاس دیگری. همینطور این انعکاس ها یکی پس از دیگری ایجاد میشه تا میرسه به آخرین انعکاس. آخرین انعکاس که دیگه قابلیت انعکاس مجدد نداره، میشه آسمان اول یا دنیا، که دیگه قابلیت انعکاس مجدد نداره. و دنیا هم یعنی همین دیگه، یعنی پسترین نقطه هستی، دورترین نقطه از آن نور اول. حالا ببینید این دنیا که دورترین نقطه از نور اول، این همه اجرام آسمانی زیبا و این همه قدرت ها، این همه انرژی ها توشه، پس در اون نور اول چقدر زیبایی و قدرت و صفات خوب دیگر وجود داره که تقلیل یافتش و تنزل یافتش در آخرین حد می شود دنیا. خب حالا بله بله، همه هر روح همه انسان چی میگه نبوده، بله همه انسان ها از آدم تا آخرین انسان در قیامت، همه بذر این گل بودن، حتی انبیا.
خب حضور که نداره آها پیامبر تو امت‌های قبل حضور آها اینو جواب میدن چرا امت‌های قبل چطور پیامبر دستشون رو گرفته؟ اتفاقا از آدم تا خاتم تمام امت‌ها مکلف بودند برای این 14 نور ارزش و احترام قائل و اینها حجت بر اولین هم بودند. داریم در روایت در زیارت ها میخونید حجت بر اولین و آخرین، یعنی رفتار اینها به آدم و نسل آدم همه گفته شده و گفتن اینها الگوی شما هستند و شما باید مثل اینا حجت بودن. یعنی چی؟ یعنی شما بذر این گلید، باید مثل او بشید. به آدم و بچهای آدم از حابیل و قابیل بگیر تا بیاد بچهای نو، به همه گفته شده که شما باید مثل این محمد و آل بشوید. به همه امتها مأمور بودن و مکلف بودن، جزء برنامه دینی همه بوده که این 14 نور را الگو قرار بدن. اتفاقا برای امت حضرت موسی که حالا خون دلی که حضرت موسی خورد تو این که امتش این تکلیف رو بپذیرن خیلی زیاده، که شما اینه دیگه توی تفسیر امام حسن هست که موسی خون دل خورد، بارها خواست از اینها پیمان ببنده و از اینها قول بگیره که باید شما احترام بذارید، باید بدانید که برترین مخلوقات خدا اینا هستن و شما باید به اینها ادای احترام بکنید تا شما در مسیر اونها مثل اونها گل بشید. اگه این کارو میکردن راه برای هدایتشون باز میشد دیگه. اینا زیر بار نرفتن. چند بار خدا خواست ازشون پیمان بگیره، اینا نرفتن زیر بار. بعد به جایی رسید کار که خدا به موسی گفت موسی وارد این قریه که میخوان بشن، کنعان بود ظاهرا، سردر این قریه رو خراب کن، دوباره بساز کوتاه، بالاش اسامی محمد و آل رو بنویس. و در روایتی میگه تصویر آنها را هم موسی کشید که کسی بعد نگه ما نمیشناسیم. تصویر آنها را هم کشید، اسامی را هم نوشت. بعد به اینها گفت بیاید داخل. قرآن میگه بهشون گفتیم که بیاید داخل. بله قلنا نه ادخلوا هذه القريه و قولوا حتتون، گفتیم وارد بشید. و وقتی وارد میشید، حالا اون سردر کوتاه حتما باید خم بشند و این خم شدن خب یه جور تعظیم اجباری است. یعنی تا این حد حتی موسی راضی شد که اینها تعظیم اجباری کنند. اگه این تعظیم اجباری هم میکنن باز برای نسلهای آینده شون تأثیر داشت. میگفتیم اینا پیمان بالاخره بستن و حاضر شدن تعظیم کنن. وقتی وارد میشید، چون خم میشید ناخودآگاه تو از سر در عبور کنید، اون وقت بگید حتتون، بگید خدا این رو سبب آمرزش گناهان ما قرار بده. ببینید اینها پس احترام به اینها وسیله تقرب همه ی انسان ها بوده. بعد اینا چیکار کردن؟ و قال و بله قال الذين ظلموا منهم غير الذي قيل لهم، اونایی که بله فبدل الذين بله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بله قولو عوض کردن. امام حسن اصلا میفرماد که اینا وقتی که اومدن تو به جای اینکه بگن حتتون گفتن هنتتون. این هنتتون حتی در قرآن کلمه هنتتون نیومده، گفتن فقط فرمانده بدله، اما تفسیر بدله یعنی چیکار کردن؟ هنتتون. نخواستن مسخره کنن. بعد انشالله انحراف یهود رو که بعدن خواهیم گفت که حالا ما خیلی کار داریم که مباحث رو برسیم به بحث یهود که الان بزرگترین مانعه که در مسیر تکامل بشریت هست. اینا دیدگاه های انحرافیشون از اینجا شروع شد که انحرافشون اصلا این بود که اینها به دین و تمام فرمول های دین برای تکامل نگاه ابزاری مادی داشتند، حتی به پرستش نگاه ابزاری مادی داشتن. و بعد اینجا هم نگاه ابزاری مادی کردن، گفتن که چی؟ هنتتون. یعنی آیا این تعظیم برای ما نون داره؟ این که گفتن نان، این که آقا ما ولایت مدار بشیم بین احترام بذاریم نون داره یا نداره؟ اگه نون توش باشه هستیم، اگه نه نیستیم. بله این مثل اینه که مثلا الان میگم آقا به این آقا رأی بدید، آقا به این آقا رأی بدیم اقتصادمون خوب میشه، نون میاره تو سفرمون یا نه؟ این دید ابزاری، اینه دیگه دید دنیوی. بله آقا این بیاد ارزونی میشه پس رأی میدیم، آقا این بیاد ارزونی نمیشه ولی شرافت و عزت و عظمت و ارزش ها باقی میماند، اما نون ممکنه گران شود. میگه نه نه نه، ما نون گران شود نمیخوایم، ما نون ارزون بشه هر چی میخواد بشه بشه. این جوریه دیگه. این دید وجود داشت اون روز. حالا بگذاریم، فرمودید امتهای قبل، همه امتهای قبل مأمور بودن برای این انوار مقدس احترام قائل باشند و این انوار مقدس شناخته شده بود در همه امتها. قضیه عاشورا به همه امتها و همه انبیا گفته شده بود. قضیه فداکاری اینها برای کل بشریت نقل دهان همه انبیا بوده. خب حالا بماند یه اینجا
یه سوال
بفرمایید
که به تکامل دیگه نمیرسن این ها به تکامل
نگفتیم به تکامل نمیرسن، کمال یافته بودن به تکامل، چون آخرین درجه تکامل را در ساختار در روح دارن، اما ادراکشون اضافه میشه، بله، لذتشون اضافه میشه، بله. شما هر چی صلوات میفرستید برای اون افزایش درجه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد فهم این صلوات برای خودتون ارزش داره. حالا بگذاریم که فلسفه صلوات چیزیست که بعد باید بگیم، اما همین صلوات افزایش درجه است. اینا مثل اون لوکوماتیوی هستن که واگون ها رو دور خودشون میکشونن بلا تشبیه. هر جا که اینا برند، همه کسانی که متصل به این انوار هستن چی، اینا هم میرن. اگه یه درجه بالا برن، تمام امتی که بهشون متصلن همه بالا میرن. لذا شما صلوات میفرستی برای ترفیع درجه خودت داری این کارو میکنی. باز اللهم صل علی محمد. خب بعد بفرمایید که به هر حال خدا انسان را، حقیقت انسان را آفرید که به این مقام برسه و این مقام مقامی است که کاملش خدا باید نشون بده. و حالا چرا خدا اول گل می آفریند؟ چرا خدا از اول بدون اینکه گل بیافریند بذر نیافرید؟ چرا از اول بذر نیافرید؟ خب این نقصه. تو دنیا اول که خدا رو کره زمین خاک آفرید و این مواد مذاب سرد شد و خاک شد، تو دنیا خدا اول بذر آفرید گل شد، یا اول گل رو با فرمان کن و یکون گل آفرید؟ چطور؟ بله گل آفرید اول، با فرمان کن و یکون گل آفرید. اگر بگید بذر آفرید، این نقصه. خدا کن اول مرغ بود یا تخم مرغ؟ اول مرغ آفرید. خب ببینید قدرت کامله خدا اقتضا می کند اول کامل بیافرین، از نقص به کمال نه، اول کامل بیافرین. پس چرا اون انوار مقدس کامل رو آفرید؟ برای اینکه قدرت این لازمه بی نهایت بودن او این است که کامل بیافریند. حالا چرا بذر آفرید برای او؟ چون لازمه نور بودن آنها این است که تشعشع هم داشته باشن، نمیشه اینا رو از هم تفکیک کرد، اینا سلسله وار میاد جلو. بله اگر خدا بذر می آفرید و به این بذرها فرصت رشد و شکوفایی نمیداد، میگفتیم ظلم کرده خدا در حق ما، به اونا یه چیزی بیشتر داده. اما خدا میگه نه، من شما بذرها رو که آفریدم جوری آفریدم که تمام رنگ و بو و خلق و خوی اونها رو بتوانید داشته باشید. لذا گفت فرمود ولکم فی رسول اسوتن حسنه، میتونید به جایی برسید که بشوید سلمان، سلمان من اهل البیت، گل بشوید، سلمان فارسی بشوید، سلمان محمدی. اللهم صل علی محمد. بفرمایید بله تکن من، دقیقاً تکن من، یعنی اگر راه رو، اگر دستورات قوانین رو از ما فقط بگیرید میرسید مثل ما میشین، پا جای پای ما بذارید میشید این. بله اون وقت این حضورشون در اینجا برای تکامل خودشون نیست، لذا ائمه معصومند، اصلا امکان خطا درشون وجود نداره و بزرگسالیشون با کودکیشون هم هیچ فرق نمیکنه. در شکم مادر باز فرق با بزرگسالیشون نمیکنن و از همه حوادث هم خبر دارند. و حالا این که بعد حالا اینجا دیگه این بحث رو باز کنیم، اینم بگیم چرا اقدام به خوردن سم میکنن، اینا همش به خاطر همون هدایت ماست، میداند که این سم است. بعضی یه جوری توجیه هایی که نمیداند در اون لحظه، اشتباهه، نخیر، حرفشون کامل نیست، میدانن این سم است. امام حسین میداند کشته میشه، حضرت زهرا میداند که باید بیاد کشته بشه، اما این عملیات استشهادیه، انجام میدن برای اینکه چهره دشمن مشخص بشه. شما اگر گرگ را در لباس میش دیدید اگر اومدید دیدید بقیه گوسفندها دارن بچه هاشونو میسپرن به این گرگ، چه کار میکنید؟ هر چه فریاد بزنید این گرگه، این گوسفندهای کودن میگن نه، این که پشم داره، این که مثل ما دستش سفیده، دست و بالش هم مثل ما هست. باید چه کار کنید؟ تنها راه اینه که با این گرگ درگیر شید، این گرگ در اثر درگیری با شما پنجه در صورت شما بندازه، شما رو بدره، تکه تکه بکنه تا ناخونش، تا دندونش آشکار بشه، دیگران بفهمن که این گرگه. یا قبل از اینکه این کار، بچه تون رو بندازید در کامش تا بدره، تا بفهمن که گرگه. این کار، اینا هنر معصومین است، ولی گناه نکردن. این که در حضورشون، حالا شما معلم، نمیدونم معلم بودید توی کلاس، معلمی چه هست، رفتید توی کلاس، بچه ها خطای بچه ها تو اون کلاس بیان بی احترامی کنن به مقام مثلا وزیر یا رئیس جمهور، بیان تو اون کلاس حاضر باشه، بعد بچه های کلاس شما به رئیس جمهور توهین کنند، لنگ کفش بر کنند، بعد این معلم چقدر اینجا خجالت میکشه، تمام بار سنگین رو دوش من. گناه نمی کنن، هنرشون نیست، تطهیر یافتن از اول. این که گناه ما را میبینند و تحمل میکنند که بسیاری از استغفاراشون برای گناهان ماست. و امام در اونجا که میفهمن لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اینگونه تفسیر میکنن در اربعین حدیث که این ذنب پیامبر نیست، ذنبی است که پیامبر اینو از خودش میدونه. هر گناهی که ما میکنیم پیامبر سنگینیش بر دوشه پیامبر. لذا شما بله در زیارت جامعه کبیر میگیم یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها رضا، این سنگینی گناهان ما بر دوش شماست، شما ببخشید تا خدا از من راضی شود. خب بگذاریم، بیاد اینجا. پس این سیر خلقت که این نور اول آفریده شد، بعد همه هستی، حالا بعد باید ما یه راهی رو از زیر خاک خدا نشون اون بده تا برسیم به گل، به گل شدن. علاوه بر راه، معصومین این گلبرگ ها رو یکی یکی گرفته برده دست ما رو بگیرن، ما رو برسونن تا حد گل شدن. و حالا بله، بله بله، عصمت اکتسابی همین که مایی که الان شرایط گناه برامون آماده است، بله عصمت اکتسابی که تالی تل به معصوم باشی، بله دیگه، الان سلمان عصمت اکتسابی داشت دیگه، بله گل شدن دیگه. بله، عصمت درجاتی داره، انبیا هم درجه از عصمت دارند، دقت فرمودید؟ اون وقت ائمه هم عصمت دارن، عصمت مراتبی داره، اون وقت به مراتب پایین تر از معصوم. بله، اونی که میگه حق ندارید مثل اینه که نمیتونیم، هیچ واگونی نمیتونه جلوتر از لوکوماتیو یا حتی موازی با لوکوماتیو باشه، همه ی واگون ها در درجات پشت، هر به هر درجه ای هم برسی باز به اونه میرسی، همیشه این معیت همینه، یعنی باز یه قدم بالاترند. این معیت اینه که در هر درجه باشی باز اون لوکوماتیو یه درجه، منتها به همون درجه و به همون ایستگاهی که این لوکوماتیو رسید، چون این سیر ابدی است و ادامه داره و حد یقف نداره، باز شما در لحظه بعد در مقام قبلی او هستید، دوباره او در یه مقام بالاتره، شما اگر باز دوباره نشون میده لیاقت در مقام بعدیتون که پایین تر از مقام اوناست، ولی مقام قبلی اوناست، همینطور میره بالا. این مثال لوکوماتیو مثال خوبیه که نمیشه موازی باشید یا تقدم داشته باشید. اون فرمایشی که اون آقا داشتن اگه به این معناست که ما به مقام آنها هیچگاه نمیتونیم، هیچ کس نمیتواند برسد، آری این درسته، اما به مقام آنها در چه زمانی نمیشود رسید؟ هم عرض با آنها نمیشود، پشت سرشون و بعد از اونها می شود. بله بله می شود، اما هم عرض با اونها نمی شود. بله بله الان می رسیم، میگم در بحث لقا درجات بهش، میگم درجه لقا چیست، همون معی، یعنی همین. ببینید لوکوماتیو به واگن میگه با من این دیگه، این معیت حاصل شده یا نه؟ بله فی درجه، درجه من، یعنی درجه من، درجه که الان من در لحظه قبل توش بودم، حالا من میرم یه سر بالاتر. اصلا اتفاقا این لوکوماتیو اگر بخواد ما را به درجه بالاتر بزنه، باید یه قدم جلوتر از ما هی باشه. بله اون وقت
اسمت بوده، بله. اون همش که اثبات نبود، یعنی همراهی او همراهی محض که حاصل نمیشه.
استاد اون نکته ای که شما فرمودین رو الفاظ مثلا باید دقت کرد و گفت، اصلا حضرات معصومین اسم مال عموم انسان هاست، حضرات معصومین به نص قرآن طهارت دارن بالاتر از اسمته، لذا اصلا ما نباید بگیم اهل بیت اسمت داشتن، اهل بیت طهارت دارن. حالا رو خود معنی اسمت اگه حساب بکنیم، اسم اصلا مال کسی که باید خویشتنداری بکنه، خودش نگه داره،
بله اونا لیوزه و انکم. بله حالا این اسمت اصطلاحی که الان دیگه بحث داره میشه، یعنی همون مفهوم که شما میتونه، همون طهارت،
بله.
همونو داریم عرض میکنم،
یعنی
بله. حالا اگر
اونا طهارت مطلقه،
بله. همین که خیلی خوب و اما
مثل دیگه همستان که حالا فهم بودیم بازم مقام کلمات ها مثلا ما مثل نداریم به نصف قرآن مسئله
بعد بله.
مثلا اگه بخوام درست تکرار
کنیم من عرض کردم که مثل و مثل برای بچه برای جوان ها داریم میگید این دقت ها رو نکنیم بهتر تا بعد در ورژن های بعدی در مراحل بالاتر.
یه نکته دیگه هم اینجا، حالا حضرات معصومی که نورن، حالا میشه فهمیدید گل رو تشبیه فهمیدید و حالا این ذراتی که مثلا پای گل هست، باز حالا نمیدونم فکر میکنم باز هم انسان هرچی که باشه، حالا ما انسان ها چون ما خلقت نوریه چه نداریم که خلقت نوریه مختص ذاتمون هاست، باز مثلا اینجا باید یه مقداری حالا تو مقام تشبیه بودا مثال و مناقشه
خلقت نوری همون هم یعنی همون مقام گل بودن کامل
برای ما دیگه این صادق نیست.
نه برای ما نیست، من نگفتم ما خلقت نوری دیم. ما تشعشعیم مثل فوتون های نور. ببینید نور فوتون داره، اما فوتون دیگه خودش فوتون نداره، ما دیگه تشعشع نداریم. بله حالا یه بحثی هست که بعضیا میگن اگر این فوتون که خدا این استعداد به این فوتون داده که تبدیل بشه به نور، اگر به حدی از انرژی و قدرت رسید از تقوا، از راه تقوا که خودش تبدیل شد به یک نور، بعد قدرت خلق میتواند داشته باشد، باز میتونه از نور خودش تشعشع خلق کند. اینو تو نظام تکوین داریم. من این در حد یه نظری دارم عرض میکنم ها، که الان یک انسانی که الان خودش روزی مثلا اسپرم بوده است، وقتی به تکامل رسید خودش دوباره قدرت تولید مثل پیدا میکند. این همینطور که تو جسم هست تو روح هم هست. اگر ما فوتون ها که اگه بخوایم تشبیه کنیم، باید تشبیه فقط در مراحل خلقت جسم به اسپرم تشبیه بکنیم، به تکامل برسیم، به اون مقام اونها برسیم که بشیم سلمان و منال، بله این قدرت رو میتونیم داشته باشیم. این نظریه است فعلا، ولی دلیلی بر ردش نیست. میشه
یه مؤید در یک آیه میتونه باشه که
بله حالا دیگه
بله همون کارم خلقه،
بله
ولی حضرات معصومی علیهم السلام دیگه فوق عالم خلقه، یعنی اون خلقه همین نور عظمته. بذار میخوام بگم ما بازم به کمال اونها چه فهمیدید مثل اونها گل بشیم،
عرض کردم دیگه مثل اونها بشیم، در مثل اینکه ما واگونی که متصل به لوکوموتیو بشیم، یعنی باز اونها یه مرحله بالاترن، ولی دیگه وقتی هر جا اگه متصل شدی هر جا رفتن تو میری.
کمال مطلقا دیگه کمالیه که تو این عالم فعلا هست و داره فیاض هی افاضه میکنه، و الا به اون فیض به همون وجود مقدس که حالا ذات عظمت باشه فقط حضرات معصومه مطلق.
بله دلیلش هم اینه که اونها بی واسطه خلق شدن و ما با واسطه فیض داریم اون فیض رو میبینیم. بله این با واسطه بودن البته مشکلی نیست، از کانال اون هر چی به اونا میرسه از کانال اونها به ما هم میرسه و چیزی رو نگه نمیدارند و همش میرسه. بله خب و اما حالا ببینید این بحث یه مقداری تخصصی بود، باید به اندازه وسع مخاطبتون بعد در قالب‌های خیلی ساده بعداً عرضه بشه. منتها ما اگر اون سیر 19 جلسه رو گوش بدید اون بحث ها رو این بحث ها رو اینجا مطرح نمی کنیم ها، یعنی حالا عرض بکنم اینجا چون حضرات آقایون طلبه بودید من خواستم که جلوی سوالات شما رو بگیرم قبل از اینکه سوالات شما مطرح بشه، من خواستم پیش دستی کنم زودتر جواب بدم که به این مطالب دوچار نشیم که من بتونم با آرامش خاطر بقیه مطالب رو بگم، پیش دستی کنم این مطالب اینجا گفتم. منتها حالا اجازه بدید تو اون سیری که برای بچه ها میگیم اصلا اشاره به این مباحث نمی کنیم، حواستون باشه اینجا که رسیدید ابدا حرف کاملا آرام و با متانت به اینجا میشید. خدا ما رو برای چی آفریده؟ برای همین که مثل خودش کنه ما رو. این تفصیل رو بعضی جاها ممکنه نیاز باشه به دانشجو بگید، بعضی جاها بچهای دبیرستان اینا نه، اینا نیاز نیست بگید، همون که خدا ما رو آفریده تا ما رو مثل خودش کنه، اون اجمال کافی است. به اینجا که میرسید که حالا خدا موجودی رو خلق میکنه که گنجایش بی‌نهایت رو داره، این چیه؟ انسانه. اینجا حالا باید ادامه بدید، از اینجا توی فیلم، ادامه فیلمی که برای عوام پخش میکنید، حالا ابدا اصلا نمیتونن بفهمن به هیچ وجه، گیج میشن، یه معضلی درست میشه ابدا، مگر اینکه کسی خودش یک جرقه‌ای تو ذهنش باشه بیاد سوال کنه بعد برای او. این دوتا، این جوابا و این حرفا رو من تو چه عنوانی زدم عرض کردم، اگه برگردید به ضبط فیلم، گفتم دوتا ذهنیت غلط هست، اون ذهنیت غلط رو میتونید بهشون بگید که اصلاح بشه، این ذهنیت دوم فعلا نگه دارید، اگه کسی اومد سوال کرد جواب میدید و الا فعلا کار با این نداشته باشید. بیاید اینجا انسان، گفتیم خدا انسان رو آفرید تا هر چی خودش داره به انسان بده. حالا میخوام اینجا انسان رو تعریف کنیم. یه تعریف از خدا ارائه دادیم، گفتیم خدا وجود بی نهایتی است که در ذات و صفات و افعال بی نهایت، منبع همه خوبی ها، همه زیبایی هاست. حالا درباره انسان چی میگیم؟ انسان موجودی که ظرفیت بی نهایت داره. یا بفرمایید این رو میتونه بگی، انسان بذر بی نهایته. مستقیم هم به جای اینکه بگید بذر اون گله، بگید انسان بذر بی نهایته. بذارید این مفهوم اول به صورت اجمال درشون شکل بگیره. انسان بذر بی نهایت است، موجودی که ظرف بی نهایت دارد. دلیل داریم، دلائل هم عقلی هم هم دلائل فطری و هم دلائل نقلی. خلقتم للبقاء لا للفنا، شما برای بقاء خلق شدید نه برای فنا. بقاء ابدیت. خدا هر چی داره، هر چی که داره، ابدیتش رو حتی به انسان میده. انسان موجودی است که قابلیت دریافت صفات بی نهایت را دارد. انسان اینجوری تعریف بکنید، انسان ظرفی است، موجودی است که قابلیت داره به همه صفات خدا برسه و خدا این قابلیت رو خودش در انسان تولید کرده. فضولی هم نمی‌کنه انسان، خدا میگه باید برسی، اصلا برای این خلقت کردم، اگه نرسی بده، اونی که جهنمی میشه چون نمیرسه به اینها. خدا میگه بیا من همه ثروتمو میخوام بهت بدم، اگه نیای بگیری به جهنم میری، اگه نیای ثروت منو بگیری به فقر دوچار میشی، به تاریکی دوچار میشی. و خدا همه صفاتش رو به انسان بخشیده. خدا به انسان چک سفید امضا داده، به هیچ کسی نداده. این همان امانتی است که خدا فقط به انسان داد. انا عرضنا الامانت علی السماوات والجبال والارض، همین، نه اون امانت عقل نیست. خب ببینید روایت، حالا باز بازش کنید، کالبا چکافی کنید. من یه نکته دیگه خدمت شما میگم دیگه، دوستان طلبه هستید، اهل فن هستید، میدونید روایات وقتی که اومدن سوال از معصوم میکنن، معصومین به تناسب فهم افراد جواب میدادن. برای یکی میگه عقل، برای یکی عقل، عقلم که آنالیز بکنید میشه همون چی؟ عقل به ما چی میگه؟ همین عقل منبعی است که به ما میگه خدا میخواد صفات بی‌نهایت به ما بده. خب و خدا همه صفاتش رو به ما میده. این بار امانت رو همون بار خدایی شدن است که خدا به انسان داده. با همه بزرگی که همه هستی دارد خدا به اون نداده، اما خدا به انسان یه روحی داده که این روح از همه هستی بزرگتر است. میفرماید لا یسعنی ارضی ولا یسعنی سمایی بل یسعنی قلب و عبدی المؤمن. خدا همه صفاتش رو به انسان میبخشه و به جایی میرسه که این روایت دیگه داریم دیگه، خدا میگه من چشم تو میشوم، من گوش تو میشوم، من دست تو میشوم، همه ابعاد وجودیت بی نهایت میشه. این به این معناست، همه ابعاد وجودیت بی نهایت میشه و همه صفاتم هم در اختیار تو قرار میگیره. حتی خدا صفات ذاتش رو به انسان میده. اینجا دارید مقام انسان رو توضیح میدید ها، اینه چیزیست که باید حتما بگید به بچه ها، به مردم. خدا حتی صفات ذاتش رو میده، نه تنها صفات فعلش، صفات ذاتش رو. صفات ذات مثل حی بودن، این عبارت رو داریم، بله، السلام علی الحی الذی لا یموت. ملائکه به انسان چون خدا مأمورشون کرده اینجوری سلام بدید، السلام علی الحی الذی لا یموت من الحی الذی لا یموت. یاد داریم ان در روایت که عنوان صحیفه و عنوان کارت دعوتی که خدا تو بهشت، بعد که بهشتی وارد شدن، یه کارت دعوت خدا به همشون داده، خدا تو این کارت دعوت نوشته همین السلام علی الحی الذی لا یموت، یا اونجا نوشته من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت، که اونجا خدا این دعوتش کرده و کارت دعوت هم با این عنوان هست. خیلی این مهمه. اینطور بفرمایید خدا چک سفید امضا به انسان داده که شما تو این مبلغ جای مبلغ هر چی میخوای بی نهایت بنویس بی نهایت صفاتش رو. خب
مطلب چه فهم بسم الله الرحمن الرحیم با هم متفاوته، همین هر کدومش فرق میکنه. الله اکبر با الله اکبر بعدی فرق میکنه.
بله بله.
حی الذی لا یموت با حی الذی لا یموت دوم فرق میکنه.
چرا یه فرق داره؟ الان به تو میگم دیگه، یکم صبر میکنی. خب اون وقت انسان همه ابعاد وجودش مثل خدا میشود جز دو صفت، و خدا هر چه دارد میبخشد جز دو صفت ازلیت و استقلال در صفات. این تنها چیزی است که خدا به انسان نمیده. اما حالا ببینیم چرا نمیده. ازلیت، ازلی بودن یعنی نقطه شروع نداریم، نمیشه نداشته باشیم. خدا خودش اینجوری هست، بله خدا ازلی نقطه شروع ندارد. استقلال در صفات هم خدا دارد که ما نداریم، ما وابستیم. ما نمیگیم در صفات مستقل میشیم، صاحب قدرت بی نهایت مستقل، نه. این که عقلن محاله، که دوتا قدرت بی نهایت که محاله، دوتا بی نهایت محاله. ما متصل میشیم، ما نمیگیم مستقل. این دوتا رو حالا خدای چرا ندادی؟ مگر تو فیضت بی نهایت نیست؟ مگر تو کامل نیستی؟ چرا اینجا تو بخششت کم آوردی؟ نعوذ بالله. خب آیا میشد خدا بدهد و نداد یا نمیشد اصلا اینا رو بده؟ آفرین، همون از اون فرمول استفاده کنید. میشد خدا بده؟ نخیر. تحقق این دو صفت درباره مخلوق محاله. این دو صفت درباره مخلوق تحقق پیدا نمیکنه. بریم سراغ ازلیت. چجوری ازلیت تحقق پیدا نمیکنه؟ مخلوق خلق شده، نقطه شروع دارد. نمیتونیم بگیم نقطه شروع نداشته باش، ازلی باش. این دوتا با هم جمع تناقض، درخواست تناقض گفتیم، محال، اصلا قابلیت تحقق نداره. دو، استقلال در صفات باز با مخلوق بودن نمیسازه. مخلوق بودن یعنی وابسته به خالق بودن، و استقلال در صفات یعنی مستقل از خلق بودن، این نیاز به خالق نداره. پس این دوتا در وجوده. هرچند انسان کامل 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 هم باشه، مثل پیامبر خدا هم باشه، این دوتا در پیامبر هم باز نیست. این دوتا در پیامبر هم نیست، نیست دیگه. این دوتا. و لذا در آیات قرآن درباره معراج پیامبر، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. این قاب قوسین چیه که خدای متعال نزدیک شد به اندازه دو کمان فاصله یا کمتر. این دو کمان فاصله همین دو مقامه. میدونید اینجا بحث قرب مکانی نیست. در مکان خدا به همه نزدیکه. در مکان معنا نداره بگید که پیامبر نزدیک شد دو کمان فاصله داشت. خدا در مکان به همه از رگ دل و یا بفرمایید مثل آب به موج نزدیکه. دقت بفرمایید، این دو صفت، این قربی که اینجا خدا میفهمد قرب مقامی است که پیامبر رسید، نه قرب مکانی. و این قرب که دو کمان فاصله است، همین دو کمان فاصله است، این دو کمان فاصله. یا بگید یک کلام او ادنا، یک کمان فاصله است. او ادنا اگر شما مخلوق بودن رو دیدید یک کمانه. اگه گفتید تفاوت پیامبر با خدا چیست؟ فقط این است که پیامبر مخلوق است، که خود پیامبرم داریم روایت میگه تفاوتون با خدا چیه؟ میگه من مخلوق او هستم. همین که من مخلوقم تمام شد دیگه. این دوئیت، بله این دوئیت از من دیگه. وقتی من مخلوقم یعنی استقلال ندارم، ازلیتم ندارم، دو کمان فاصله هست. مخلوقیت رو ببینید یک کمان فاصله، ازلیت و استقلال رو ببینید دو کمان فاصله، که این دوتا در مخلوقیت هست. خب همونه دیگه، استقلال در صفات قیوم بودنه دیگه، در هیچ فرق نمی کنه، همونه. از زاویه دیگه نگاه میکنید دوتاش یکیه. بله وقت بعضی من دیدم باز متأسفانه در بعضی تفاسیرم بعد معنا میکنن این دو کمان فاصله رو، میگن این یه تشبیه هست که خدا کرده، میخواد مقدار نزدیکی را بگوید، میگه دو کمان فاصله. نخه، این تشبیه نیست، بیان یه واقعیت، تشبیه نیست. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین، تشبیه نیست، این بیان این واقعیت که این دو صفت. بعدم دقت کنید آقا، این دو صفت داشتن و نداشتنش ابدا برای ما مهم نیست، نیازی بهش نداریم. چرا؟ ببینید از لذت ما هیچی کم نمیشه اگه اینا رو نداشته باشیم. اما ازلیت، ازلیت که گذشته، الان میان به شما بگن آقا شما ازلی هستید، نقطه شروع ندارید، از اول بودید، مثلا روح شما از ازل بوده، چه احساسی در شما تولید میشه؟
هیچی نخیر، ابدا این قابل پس دادن نیست، ابدا اصلا. خب حالا صبر کنین، اون ازلیت اگه نشان دهنده این باشه که بی نهایت، بله که بی نهایت مستقله، این پس داره. اما این ازلیت برای ما چون ابدیت را داریم، ابدیت به انسان لذت میده، ولی ازلیت خیلی برای انسان لذتی تولید نمی کنه. این یکی. استقلال در صفاتم، وقتی ما متصل بشیم، دیگه کاملا متصل باشیم و خدا هیچ وقت قطع نمی کند، که قطعا قطع نمی کند گرچه می تواند، ولی می دونیم قطعا قطع نمی کنه، استقلالم نیاز نیست. شما الان برای این مثلا مجموعه کی دنبال نیروی برق مستقل می گردید؟ وقتی دائما برق شهر قطع و وصل بشه، میرید دنبال یه منبع مولد برقی که مستقل باشه، دیگه برق شهر چون هی قطع میشه دیگه اذیت نشید. اما وقتی خدا ما را متصل میکنه و هرگز دیگه خدا ما رو قطع نمیکنه از اون منابع، دیگه چه نیازی به استقلال داریم؟ انگار که مال خودمونه. دقت کنید، لذا از لذت ما که بعد خواهیم گفت همه اینا میرسه به اون لذتی که خدا میخواد به ما بده. خب هنوز من هدف غایه نگفتم ها، در ابتدای راهیم، تازه حالا داریم اینجا تو بیان هدف داریم کم کم ظرفیت انسانو میشناسیم. خب حالا چی؟ من نفهمیدم. غیر ازلی بودن چگونه با هم جمع؟ آها هیچی دیگه، ما که نگفتیم ما بی نهایتیم کامل، که گفتیم ما متصل به بی نهایتیم. اتفاقا این دوتا فرق رو گفتیم که بگیم ما بی نهایت کامل که قائل بشیم وقتی دوتا بی نهایت وجود داره نیستیم دیگه. ما نمیشیم یه بی نهایت مستقل، یک موجود میشیم وابسته به اون بی نهایت، متصل به اون بی نهایت که باز یه بی نهایته، دوتا بی نهایت نیست. اما این یه بی نهایت ساپورت میکنه بی نهایت موجود رو. تمام شد. حالا ظرفیت انسان، بنابراین عرضی که داشتیم که گفتیم این دوتا صفت رو خدا نمیده و الان صرف کنید انسان الان تمام میشه. ظرفیت انسان بنابراین ما گفتیم خدایی شدن است، نمیگیم خدا شدن. ببینید اون کسانی که میگن انسان خدا میشود، اونها حتما این مسئله رو یه جوری توجیه کردن برای خودشون دیگه، که حالا مثلا خدا میشد، آیا یه خدای مستقل که متاسفانه شاید اینجور هم باشه. اما اینا میدونی چیه؟ من عرض بکنم خدمتون که اینا واقعا نمیخوان مقام انسان رو بگن. همینجور یه نکته خدمتون عرض کنم، دلیل بسیاری از این راه‌های انحرافی یا عقاید انحرافی که بیان میشه همش فرار از تکلیفه. تمام این فرقه های تماماً برای فرار از تکلیف ایجاد میشه. بله؟ برای اباحیگری. ببینید یه وقتی انبیا میومدن به بشر میگفتن بشر، چون دعوای انبیا با بشر سر همین بود که بابا تو بذر بی نهایتی، خودت رشد بده، بن اساس این برنامه دین میشی موجود متصل به بی نهایت. میگفت بابا ولمون کن، مگه میشه ما بی نهایت بشیم؟ انسان مثل این حیوانات مگه میشه ما به قدرت بی نهایت برسیم؟ خودشون دست کم میگرفتن، انبیا هرس میخوردن که بابا تو بذر بی نهایتی، تو حیوان نیستی، تو چارپا نیستی، قبول نمیکردن. اون خدا مجبور میشد میگفت که بابا ولش کن، فذرهم فی خوضهم یلعبون، بذار ولش کن در گمراهی خودش بمون، فذرهم فی خوضهم یلعبون، به قول اون آقا گفت و فی بیابانهم یمچرون، ولش کن این باشه اینجا، خودش بعدن یه روزی آدمش میکنیم. خب حالا یه دوره ای رسید که انبیا گفتن بابا تو بذر بی نهایت قبول نمیکردن. چرا؟ باز اونم که قبول نمیکردن برای اینکه به این برنامه دین عمل نکنن، زیر بار تکلیف نرند. بل یرید الانسان لیفجر امامه، اینجوری بودن. بعد که نبی گرامی اسلام اومد دیگه رسالت دورانش پایان پذیرفت و انبیا موفق شدن بگن و برای بشر جا افتاد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، همه تن به تکلیف دادند و فهمیدن که این راه بی نهایت است و می شود به بی نهایت رسید. اون وقت چی؟ چرا؟ چون دیدن دیگه بی نهایت و تجسمشو در پیامبر دیدن، دیگه نمیتونستن بگن بشر نمیتواند بینه. بگو انا بشرون مثلکم، من رسیدم همون جاهای راهایی که شما باید میرفتید، همون راه رو که ما رفتیم ببینیم رسیدیم، شما هم بیایید و برسید. خب وقتی که دیدن و دیگه نمیشه بی نهایت، اتصال به بی نهایت رو انکار کرد، از یه راه دیگه انکار کردن، اومدن این وره بوم افتادن، گفتن خدایی شدن که سهل است. برای فرار از تکلیف گفتن خدا هم می شود دوباره اینوری از تکلیف فرار کردن، که انقدر این مسئله رو شعور کردن که تو خدا میشه و دیگه خدا هم نیاز به انجام عبادت ندارد. بازم برای رفع تکلیف که الان همینطوره. الان بسیاری از این گروه متصوفه یه مقام دارن که وقتی رسید به این مقام دیگه تکلیف نداری، دیگه نماز نمیخواد بخونی، محرمات برای تو همش حلال میشه، در هر مال و ناموسی میتونی تو تجاوز بکنی و تصرف بکنی. اینا همش دلیلش اینه. خب میخوام بهتون بگم ریشه عقلی و ریشه نقلی هیچی نداره، فقط برای رفع تکلیف دنبال یه مجوز و بهانن که حالا بعضی هم متاسفانه گرفتار میشن. خب بنابراین عرض ما این است، ما میگیم بشر انسان خدایی میشود و این خدایی شدن اینجوری معنا میکنیم، میگیم اتصال به منبع بی نهایت، نه استقلال در داشتن منبع بی نهایت. اتصال به منبع بی نهایت و به این شکل که اتصاف به تمام صفات نامحدود خدا پیدا میکنیم. خدا قدرت مطلقش رو در اختیار ما میذاره، ثروت مطلقش، حیات مطلق، زیبایی، علم مطلق، رحمت مطلق، الفت مطلق، همه اینها رو تا ابد در اختیار ما میذاره و هیچ وقت قطع نمی کند. قدرت مطلقش رو میده، او قدرت خلق داره، تو قدرت خلق میتونی داشته باشی، هر کاری که او میکنه میتونی داشته باشی. حیات مطلقش رو میده، تا ابد زنده ای. زیبایی مطلقش رو از پیامبر خدا در این باره پرسیدن زیبایی چجوری خدا میده، فرمود که بازار قیافه ها شما اراده میکنید یه تجلی زیبا از وجه الهی رو میبینی، بعد خیلی دلتون دوست داری اونجوری باشی، فوری اون قیافه در وجودت ظاهر میشه، بعد میری میای دوباره میبینی یه جلوه زیبای دیگر، دوباره اون قیافه رو آرزو میکنی، دوباره اون میاد در وجودت فوری، خیلی سریع، دوباره همینجور میاد میره، دوباره برمیگرده. همینطور این استمرار داره تا بی نهایت، هیچ وقت به عقب هم بر نمیگرده. ثروت مطلقش، آزادی از قید همه قوانین آزاد میشی، تکلیفی هم دیگه وجود نداره، در بهشت هیچ تکلیف خدا بهت نمیده، حتی سجده هم که میکنن بهش، من یه روایت دیدم که خدا میگه بلند شید سجده دیگه نیاز نیست. ببینید این جواب اونایی که میگن انسان باید، اگر انسان برای عبادت خلق شد باید الالعبد عبادت میکرد، ولی یه جای عبادت دیگه برداشته میشه در بهشت. میگه دیگه رسید اینجا سر سفره، مثل اینه که شما میهمانی دعوت میکنید، اول یه تکلیف به دوشش میذارید که اون تکلیف هم قایتش برای خودشه، میگید از اون میدان بیا، از اون خیابان، از این کوچه بفرما، از این پله بیا بالا، بشین اینجا، این همه تکلیفه، انجام بده. وقتی نشست میگه حالا من در خدمتم، حالا شما بشین، حالا آزاد باش، حالا هر چی بخواهی من برات میارم. خدا با انسان همین کارو کرده که این تکلیفم، این عبادتم برای اینکه انسان برسه به اینجا. اینم که شما پرسید چرا پس این راه، این راه من فردا میگم چرا راه قرار داد، چرا سختی قرار داد، فردا عرض خواهیم کرد. منتها دونه دونه رو اینا مانور بدید، من دیگه مانور نمیدم، جای مانور بسیار داره، باید این کارو بکنید. اتفاقا تاکید میکنم که شما باید رو دونه دونه اینو مانور بدید، بچه‌ها رو ببرید تو این فضا که آقا خدا آزادی مطلق یعنی چی که خدا میده، براشون باز کنین. از قید زمان آزاد میشی، میتونی در هر زمان بخوای بری در گذشته، بخوای بری در تاریخ سیر کنی. یعنی شما اگه رفتیدی وقت رسید به اینجا که از قید زمان آزاد شدی، میتونی بری تمام ماجراهای آدم تا خاتم و همراه با اون ماجراها تو اون ماجراها حضور داشته باشی، اینجوری میتونی بری در تاریخ، میتونی در آینده سیر کنی، میتونی زمان رو نگه داری. آفرین. فیلمایی که الان اشتباه نیست، این نشان دهنده که انسان خیلی دوست داره از قید زمان آزاد بشه. اون وقت اونا اون چیزایی رو که میبینن که تو فطرت بشر هست به تصویر میکشونند، اون وقت بچه های ما گرفتار اونا میشن. بعد اون وقت میگه منشأ این که این به اینجا رسید چیه؟ یه سحره. یه هری پاتر درست میکنه با یه چوب جادویی، میفرستش توی 100 سال قبل. دقت کردین؟ اون وقت بشر فکر میکنه چون دوستم داره که به اینجا برسه، باور میکند که میشود با یه چوب جادویی رسید به اینجا. نه نه، حالا به تو میگم اینو واقعیت داره. نه نه، الان فرق سحر با واقعیت رو بعد در اون مباحث آخر تو بحث موانع میگم بهتون. ببینید آقا، آزادی مطلق از قید زمان، از قید مکان، از قید قوانین، از قید نیروهای عالم. الان جاذبه ما را اسیر کرده دیگه، شما نمیتونید از قید جاذبه آزاد بشید. از قید نیروهای تأثیرگذار روی ما که خستتون میکنه، که اذیت میکنه، خیلی از نیروهای تأثیرگذار هست الان ما رو کلافه کرده، از قید اینا آزاد. سلامت مطلق، یک لحظه خسته نمیشید، یک ذره دیگه بیماری وجود نداره الالعبد. الفت مطلق، الان در آن وحدت با چند نفر میتونید الفت داشته باشید؟ با یه نفر. در آن وحدت میتونید با یکی فقط حواستون جمع باشه، حرف بزنید، الفت داشته باشید. اما اونجا میتونید در آن واحد با میلیون ها میلیارد ها مونس الفت داشته باشید، در آن واحد بتونید با همه ارتباط برقرار بکنی. بله، علم مطلق. آها، منتظر این سوالتون بودم. بخشیش که دنیا قابلیتشو داشته باشه تو همین دنیا اتصال با منبع میره. اتفاقا دوره رجعت برای اینه که بشر تجربه کنه اتصال با بی نهایت ها را در دوره رجعت، و تجربه میکنه. چطور؟ الان خود انبیا مگه تو همین دنیا نداشتند اتصال با قدرت بی نهایت؟ دیگه اراده میکنه از دل کوه شطور بیاد بیرون، اراده میکنه ماه نصف بشه. چقدر زمان داریم؟ چند دقیقه وقت داریم؟ نمیشه، متاسفانه. ای کاش میشد در عصر رجعت انشالله. اگه 5-6 دقیقه دیگه خدمت دوستان هستیم و بس باشه. دارم جواب میدم. ببینید، تا جایی که دنیا اجازه بده، مثلا در عصر رجعت به اینجا میرسید که مکان نتونه شما را در یه جا محصور کند. کمون که الان مگر مکان در امام زمان تأثیر روشه یه جا محصورش کرده؟ امام زمان در کل هم صاحب زمانه، زمان او رو محصور کرده. پس تو همین دنیا امکان داره مثل معصوم شیم؟ بله، همه قوانین. ببینید، شدند سلمان خضر، خیلی بعدم خیلی هستن که نمیگن، بروز نمیدن. الان اگه بروز بدی یه مقدار چی داره؟ مشکلات تولید میشه، برای اینکه خب دکون باز نشه، مشکلی تولید نشه. ولی در عصر رجعت همه باید اینها رو داشته باشن. همه از قید زمان آزاد میشن، همه از قید مکان آزاد میشن. ثروت مطلق، بخشش در زمان ظهور. ببین چقدر روایت داریم، امام زمان که بیاد بعد از یه دوره‌ای، بعضی که طاغوت ها تموم شد، امر میکنه به باران، به آسمان باران زر سرخ میبارد. باران زر سرخ، اون وقت ارزش طلا با خاک یکسان میشه. تمام سنگ فرش خیابان های شما دیگه طلا میشود، به جای آسفالت میشود طلا. بعد به جایی میرسه ثروت. ببینید، انسان به این حد از غنا میرسد در ثروت. خب اصلا اتفاقا روایت داریم تمام شرق و غرب عالم رو میگرده که یک فقیر پیدا کنه بهش صدقه بده، دیگه گیرش نمیاد. لذا تا وقت، تا زمان ظهور نرسیده، بدید اموالتون. اون روز بیاد نمیتونید صدقه به خمس اینا بدید، اصلا دیگه نیازمندی نیست. بله، بعد میفرمایند امام صادق میفرمایند که در اون زمان یکی میره در خزانه مثلا حکومت امام زمان، میگه من پول میخوام. تا میگه من پول میخوام، تلی از زر سرخ، یه کمپرسی زر سرخ میریزن جلوش. این نگاه میکنم، نه اینا من رشد نمیده، ولش کن، پشیمون، این نمیخوام برم، رشدم در چیز دیگری است. بعد میره بهش میگن بیا اینجا، نم اینه که دادیم بردارم. میگه برگم. میگه نه، ما چیزی که دادیم بر نمیگردم، یالا بردار، ببر هر جا خواستی بریز. وقت دیدید که الان کنار شهرها مثلا این زباله های ساختمانی هست، در آینده روزی بیاد که این زباله های ساختمانی همه بشود طلا و جواهر و زر سرخ و ناب، و کسی نگاش نکنه، هیچ کسی نگاه. روز بشر اینو میبینه تو همین دنیا، بشر اینو خواهد دید و باید اینو تجربه کنه. بشر باید در چشم بشر این زخارف دنیا انقدر حقیر شود که ارزشش از خاک کمتر بود. و اینا به بشر داده میشه تو همین دنیا. اینا رو بگید، ما متاسفانه نه فیلم سازمون، نه روحانیمون، نه نمیشه، هیچ کسی رو عصر رجعت و اون جاذبه ها و زیبایی هایی که عصر رجعت داره هیچ کس کار نکرده. و اگر این عصر رجعت رو شما ازش هزاران فیلم میتونی بسازی، اون چیزی که هالیوود امروز داره میسازه به خورد ما میده، به خود جوان ها بچهای ما میده، ما اگه یه ذره شو از عصر رجعت، که جهان در عصر رجعت و بشر در اسرجت به چه شکل زندگی خواهد کرد، این اگر بگیم، اون وقت وقتی میخونیم معتقدون برجعتکم مصدقون برجعتکم به ایابکم موقن، خیلی پتانسیل بالایی داره اسرجت، که اون وقت خیلی از انسان برمیگردن. آیه قرآن داریم، بعضی از انسان ها برمیگردن. من شرایطش باید خواهم گفت، باید سرمایه گذاری کنیم الان برای برگشت تو اون عصر. این دعای عهد داره همین، اصلا سرمایه گذاریه برای اونجا، برای برگشت. تمام شهدا بلا استثناء برمیگردن. امام صادق میفرماد اونی که برمیگرده فرصت مجدد حیات به او انقدر داده میشود که صد نسل بعد از خود را ببیند. زاد و ولد هست، صد نسل بعد از خود در زیر نظر مستقیم ائمه طاهرین، همه ائمه برمیگردن بعد از امام زمان. امام حسین اولین امامی است که برمیگرده. حداقل مقدار حکومت شده میشن 300 سال، بعضی تا 3000 سال هم حتی گفتن، بستگی داره به اینکه اون رسالتی که در تکامل بشر دارن چقدر. اینقدر حکومت که ابروان مبارکشون بر چشمانشون میریزه، اینقدر طول میکشه. بعد میفرماد که بعدش حضرت امیر میاد. البته حضرت امیر میگه انا صاحب الکرات، من بارها میام، در زمان ظهور میاد، در رجعت میاد، در آخر رجعت دوباره میاد. صاحب کرات هدف چیه؟ هدفشون میخوان محقق کنن که این بذرها گل شوند، که همه این بذرها بتونن مثل امام زمان شوند. همه باید مثل امام ها بشند، همه باید مثل، و میرسد روزی که همه انسان ها به اونجا برسن که مثل امام ها بتوانن صاحب قدرت تصرف در کل هستی بشوند. و این برای انسان بله بله که بعد بله بله کم کم بعدن اون وقت وقتی انسان کار به جایی میرسه که دیگه انسان به حدی از بی‌نیازی میرسه که تمام عالم ماده و هفت آسمان انقدر براش حقیر میشه که دیگه انسان دوست داره که بره در ملکوت. بعد خدا سفره عالم ماده رو، وقتی دیگه انسان کاملا دستش رو از این سفره برچید که دیگه هیچ چی در عالم ماده دیگه به انسان رشد نمیده، اونجاست که خدا سفره رو برمیچینه، درهای ملکوت رو باز میکنه، میگه حالا بفرمایید سر سفره بی نهایت در ملکوت، که اونجا لذت بی نهایتی خدا به انسان میده که بعد توصیف خواهیم کرد. که حالا باز هدف غایی نیست، هنوز هدف غایی نگفتم، هنوز آخر کار رو نگفتم، میرسیم آخر کار رو عرضم. اما برای اینکه انسان به این بی نهایت میرسه، سه تا دلیل من خدمتتون عرض میکنم، دلیل تجربی و علمی، عقلی و دلیل نقلی. ظاهرا وقت نباشه بذارید برای فردا این سه تا دلیل رو. و صلی الله علی محمد و آل طیبین طاهرین.